بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در بحث دیدگاه های متفاوتی که در رابطه علم و دین مطرح شده، ناسازگاری تفاهم پذیر را بحث می‌کردیم. خب در اینجا گفتیم چهار صورت هست: هر دو قطعی باشد، هر دو زندی باشد، یکی قطعی باشد، یکی زندی. هر دو قطعی باشد چه امکان ندارد، یکی قطعی باشد، یکی زندی باشد، زندی را تعویل می کنند. هر دو زندی باشد، اینجا یه دیدگاه افراطی هست، یه دیدگاه اعتدالی هست. دیدگاه افراطی این است که در چنین مواردی ما باید اصالت را به نظریه های علمی بدهیم و دین را مطابق نظریات علمی تفسیر کنیم و تعبیر کنیم. حتی عرض کردم دیگه، معجزاتی که در متون دینی وارد شده است، اینها را هم باید به شیوه علمی و بله تجربی تعبیر و توجیهش بکنیم. عرض شد که این آقای باربور نظریه تکامل را مطرح می کند که متکلمان مسیحی در مقابل آن چه موضعی را نشان دادن و چگونه برخورد کردن. از گروهی نام میبرد به نام تجدد طلبان، اینا میکوشیدن در پرتو علوم جدید، تجدد طلبان در پرتو علوم جدید تفسیر جدیدی از آن چه خود جان کلام و جوهر اصلی مسیحیت میدانستن ارائه دهند. یعنی حتی اون اصول اصلی، ارکان اصلی مسیحیت، اونها را میخواستن این تجدد طلبان تفسیر جدیدی از اونها را ارائه، یعنی حتی اونها را متزلزل میکردن با تفسیر جدیدی که از اونها ارائه میدادن. بعد میگوید نخستین کاری که انجام دادن این بود، تجدد طلبان ها نخستین کاری که انجام دادن این بود که وحیانی بودن کتاب مقدس را انکار کردن. وقتی که دیدن نظریات علمی ناسازگاری دارند، بله اینها آمدن انکار کردن وحیانی بودن کتاب مقدس را و گفتن کتاب مقدس یک کتاب الهام یافته نیست، یعنی منشأ آسمانی ندارد، هر چند الهام بخش است. الهام یافته نیست ولی الهام بخش است و از این نظر مانند آثار بزرگی است که آرا و اندیشه های جرفی را بیان می کند. حتی اینا آمدند در تورات، در اون سفر تکوین، گفتند نخستین ابواب سفر تکوین را بیان شاعرانه عقاید دینی در باب اتکای انسان به خداوند به تعبیر ادبی سامانمندی و نظام احسن جهان دانسته. مثلا گفتن تعابیر دینی در این باب تعابیر چه هست؟ شاعرانه هست، واقع گرایانه نیست. در باب وحی، در باب وحی چه ایشون این را هم داشتن. اونا نه، ایشون عرض کردم مهمترین خاصگاه نظریه ایشون نظریه آقای شلارماخر و کادامیر بود. نظریه ایشون فعالیت آفرینشگرایانه خداوند را نیز از طریق تکامل طبیعی تفسیر کرده. اینکه خداوند آفرینش میکند، این را هم از طریق همون نظریه داروین اینا توجیهش کرده، یعنی از طریق تکامل طبیعی. و می گفتن اخص صفات خداوند حلول در طبیعت است، نه تنزه و تعالی از آن. می تونه وحیانی از چه چیزی طرفدار می کنه؟ تنزه خداوند از طبیعت. اینا می گفتن نه، اتفاقا از اخص صفات خداوند حلولش در طبیعته. آنان هر نوع دوگانگی بین حوزه های طبیعی و ماورای طبیعی را تخطئه و وحدت خداوند و انسان و طبیعت را تأیید و تحسین می کردن. اصلا طبیعت و ماورای طبیعت نیست، هر چه هست همین طبیعته.
صفحه چنده؟
این کتاب یا اصل کتاب؟
نه
از ایران بابا. صفحه 126 و 127 علم الدین. علم الدین صفحه اینا جلسه اول معرفی کردم دیگه. کلام جدید سه تا کتاب معرفی کردم، اونا جلسه اول نبودن، سه تا کتاب معرفی شد دیگه.
کتابخونه هست برای
علم الدین. آه یکی برای علم الدین اونجا هست. این کلام جدید مطابق من از یک کتاب نمیگم. الان مثلا علم الدین را انجام میدم، مصادیقش را از یک، چون مصادیق مثلا اینجا نیست. نه سوشوش تفاتیه تحمل اصلا دیل نسا بای سوشوش دارم شهری یمزو گتل الله بله راحل نشتا چشم باز میکنم. خب چون یک جان نیست مباحث، یعنی مجبور هستیم از چند تا کتاب جمع آورد. خب این درمیان من پس تجدد طلبان مسیحیت چنین موضعی را، یعنی یک موضع انفعالی را، کاملا انفعالی را، تا اونجایی که اصالت کتاب مقدس را اینا هستند دست برداشته بودن. کتاب مقدس اصالت ندارد، الهام یافته نیست، ولو الهام بخش است ولی الهام یافته نیست. آیا در میان مسلمانان هم چنین افرادی بودند؟ خب قطعا همین تجدد طلبانی که در میان مسیحیان بودند در میان مسلمانان هم بودند، برای حل ناسازگاری علم و دین و تعارضی که میان علم و دین پیش می آمد، اینا آمدن آیات و روایات را تاختن، آیات و روایات را تعبیرش کردن، توجیهش کردن، حتی وحی را آمدن توجیه تجربی کردن دیگه. ما ترم قبلی می خوندیم دیگه، بعضی وحی را تجربه نبوی می دانستن. هم نظریه ها سروشه که یک ترم گذشته بحث کردیم، تجربه نبوی، یعنی وحی را هم از مقوله تجربه دانستن. حالا وحی و سایر آموزه های دینی که وجود داره، بله، این چه وحی حقیقتی باشد، چه از ماوراء طبیعت نازل شده باشد، در اختیار پیامبر قرار داده شده باشد، خب اینا این را انکار می نمودن و می گفتن از باب تجربه است که برای عرفا حاصل می شود، یعنی منشأ آسمانی ندارد، منشأ آسمانی ندارد آموزه‌های وحیانی. یا همون سید احمد خان هندی از طرفداران سرسخت این نظریه است. خلاصه ما باید دین را بیاییم تعبیر کنیم. اما اعتدالی ها و بینا افراطی ها بودن، اعتدالی ها نه، اعتدالی ها میگن که اولا باید بین قطعی و ظنی فرق گذاشت. ما هیچ وقت نمیتوانیم یک نظریه 100% قطعی دینی را در مقابل یک نظریه علمی تعبیرش کنیم، چون قطعی است. و در نظریاتی که ظنی هستند اونجا هم اینا دو حوزه را از هم جدا می کنن. حوزه علوم تجربی را از حوزه علوم اجتماعی جدا می کنن. حوزه علوم طبیعی را از حوزه علوم اجتماعی جدا می کنن. و اینطور نیست که اصل را بر تعبیر قرار بدن در همه حوزه ها، هم حوزه های علوم تجربی هم حوزه های علوم اجتماعی، چون علوم اجتماعی مبتنی بر یک سلسله اصول فلسفی است، مبتنی بر یک سلسله اصول فلسفی است. خب باید با اون اصول فلسفی اینها را بررسی کرد که آیا صحیح هستن، ناصحیح، صحت سکمون ها با اصول فلسفی قابل، نمی توانیم در اون حوزه های علوم اجتماعی که علوم تجربی می آین اظهار نظر می کنن، ما اصل و اساس را بر تأویل ظواهر دینی قرار بدهیم. نه، علوم طبیعی را باید از علوم طبیعی و تجربی را باید از علوم اجتماعی جدا کرد و اگر تعبیری انجام داده می شود در دین، در کجا هست؟ یک، در ظواهر دینی، نه نصوص دینی. دو، اون ظواهر دینی چه مربوط به علوم طبیعی است، نه علوم اجتماعی. سه، اونجایی که مقابلش یک نظریه تجربی 100% باشد. و همین نظریه داروین چه این جنجال را بپا کرد؟ آن نظریه داروین یک نظریه 100% بوده که بعضی ها به خاطر آمدن ظواهر دینی را تعبیرش کردن، توجیه کرد. آیا مثلا در مورد خورشید مرکزی یا زمین مرکزی جهان، خورشید مرکزی یا زمین مرکزی جهان که کدوم یک از این اثارت دارد، آیا اونهایی که از زمین مرکزی جهان دفاع میکردن نظریه اونها یک نظریه 100% علمی بودند؟ منظور نمیشه یه، چون ببینید علوم این چی بگیم نظریه های علمی 100% نیستن، جهتش مشخص است دیگه. علوم تجربی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر مشاهده و آزمون هست. علوم تجربه مبتنی بر فرضیه هاست. فرضیه ها مبتنی بر چه هستن؟ مشاهده و آزمون. و مشاهده و آزمون چه تکرار می شود؟ تغییر می پذیرد. خب یه دانشمند تجربه، یه نظریه تجربی را ارائه می دهد، بعد از گذشت زمانی یا کامل ترش می کند یا اصلا نسخش را اعلام می کند. یک بعد نظریه جدیدی را، یک نظریه کاملتری را ارائه می‌دهد. علوم در حال تحول، مخصوصا علوم تجربی. علوم تجربی چون مبتنی بر مشاهده و آزمون هستند، مبتنی بر فرضیه هستند، پیوسته در حال چی؟ تغییر و تحول هستند. بله؟ تعبیر، اولا اونجایی که اصالت را ما به تعویل نمیدهیم، تعویل اونجا است که اولا نظریه علمی قطعی باشد، نظریه دینی ظنی. این یک.
نعم مورد
چهارم. بله، علاوه اونجایی که مربوط به علوم طبیعی باشد نه علوم اجتماعی، در علوم اجتماعی، چون علوم اجتماعی بر اساس اصول فلسفی است، ما اونجا نمیتوانیم ظواهر دینی را تعبیرش کنیم و توجیهش بکنیم، باید با هم اصول فلسفی اونجا تحلیل و بررسی بشود. و یک سه هم بود دیگه، سه چه بود؟ سه تا گفت. بله دیگه، ظواهر دینی نه نصوص دینی.
استاد، عموما نظریات دینیمیز
اتفاقا همه مشکل را حل می کند دیگه، چون غالبه. اولا گفتم در اول بحث گفتم باید تفکیک قائل شد میان دین و نظریه دین. بالاخره تعارض میان علم و یک نظریه دینی یا برداشتی از دین، این حلش خیلی آسان است. برداشت دینی است دیگه، نه نظریه دینی. حالا اجتهاد من مجتهد به این نظر منجر شده. خب این را میشه گفت نظریه دینی، نظریه دینی 100%، ها باید نظریه دینی ظنی چه هست؟ اما نظریه دینی 100% را چی نمیشه؟ آیا ما میتوان بگویم که فتوای فلان مجتهد نظریه 100% دینی؟ نه. اگر این طور بود چیز ظنی نمیشد، این شروع چی؟ قطعی. در حال چون غالبا همونطور چه گفتی؟ همونطور چه غالبا نظریات دینی مخصوصا برداشته های دینی ظنی هست، فرضیه های علمی هم چیه؟ ظنی هست، 100% نیست. چون 100% نیست، قطعی نیست، یقینی نیست، کار تعبیر خیلی آسان است. منتها در تعبیر اون تعبیر گرایی اعتدالی، نه تعبیر گرایی افراطی. تعبیر گرایی اعتدالی چه میگفت؟ گفت ما همه جا اصالت را بر تعبیر ظواهر دینی قرار، که همیشه بیایم دین را تعبیر کنیم، که دین یه موضع انفعالی داشته باشد در مقابل علم در همه موارد. نه، باید ببینی اولا نظریه قطعی هست، ظنی هست، حوزه علوم طبیعی هست یا حوزه علوم اجتماعی است، اینها را باید در نظر بگیریم. و یکی از اون نکاتی که اعتدالی ها به اون توصیه میکنن و تاکید میکنن این است که میگن نظریات علمی را نباید تحمیل کنیم بر دین. این هم تفسیر به رأی میشود دیگه. تفسیر به رأی یعنی چه؟ یکی از مصادیقه نه چه منحصر نه که ما بیاییم یک نظریه علمی ظنی غیر قطعی را تحمیل کنیم بر یک آیه قرآنی، بر یک بله متن دینی، تا اونجایی که بیاییم اصلا اصالتش را انکار کنیم، بگویم که اصلا این الهام یافته نیست، کتاب مقدس الهام یافته نیست. نه نمیشه در همه موارد این کار تحمیل را ما انجام بدیم.
عموماً زن بله
در حوزه علوم طبیعی و تجربی گفتیم بعد در کجا ببینیم جا اعتدالی ها میگن چه جایش را ما مشخص میکنیم دیگه جای تعبیر کجاست
جایی که مثلا ما باید مشخص کنیم این تجربی مثلا یا احتمالیه بس طبیعتی ها مثلا نیست ولی زمانی که نظریه ما همشون پیام مثلا زنی باشه و اون بر احتمال داره که بیشترشون قطعی باشه از اون بر میشه دیگه
اگه قطعی باشد چه اونجا عقل همین را باش میکنه اگه یکی قطعی باشد یکی زنی خب از زن باید دست برداشت اونتا غالبا اونها هم زنی هستن غالبا اونها هم زنی هستن یک نظریه 100% قطعی در حوزه علوم تجربی چه منافات و ناسازگاری با ظواهر داشته بله علوم تجربی یک سلسله اصول قطعی دارن اما اون چی تناقض داشته باشد تنافی و ناسازگاری داشته باشد این نیست
نزدیک به حسی ده غالبا بی برهدر نزدیک به قطعی
نه بله دیگه هم دیگه اونها چی میگوین نظریه علمی را و تجربی را مقدم میکنیم ما علوم تجربی را اتفاقا اونا استنادشون این است ما صحت سقم این را با آزمون و آزمایش میتوانیم بررسی کنیم اما نظریه دینی چیه این چنین
نیست
خب اینم دیدگاه دوم دیدگاه سوم
بله
نه دیگه اونجا گفته بعضی ها اعتدالی هستن بعضی ها افراطی هستن دیدگاه سوم در اینجا سازگاری یگانه انگار سازگاری یگانه انگار خب این هم یه نظریه است که برخی از متفکران دینی اینا تلاش کردن که علم و دین را در یک نظام واحد قرار بدن و هماهنگش بکنن اصلا میگن اینا دوگانه نیستن علم و دین دوگانگی ندارن تا ناسازگاری داشته باشند. میان علم و دین موضوع تعارض و ناسازگاری را اینها منتفی می‌دانند. اینا دو چیز جدا از هم ببینید ناسازگاری متفرقه ببینید این یه چیزی اونم چیز دیگری است. بعد بگوییم که اینا چیه ناسازگار هستند. اینها چی میگن سازگاری یگانگار میگن چه هستن علم و دین یگانه هست. جدای از هم نیستند تا بگوییم که علم و دین که دو مقوله جدای از هم هستند با هم ناسازگاری دارند فلسفه پویش وایت هید که ایشون از طرفداران این فلسفه است ایشون میگوید بله عبارتش اینه آیه همون باربور در کتاب علم و دین صفحه 158 در مورد همون یگانه بودن علم و دین میگوید و بله، متافیزیک به معنای مطالعه عام‌ترین خصایص امور است. نظام متافیزیکی چنان مقولات و مفاهیم عام و شاملی را نظام متافیزیکی او از چنان مقولات و مفاهیم عام و شاملی تشکیل می‌گردد که علم و دین را در خود جای می‌دهد. یعنی نظام متافیزیکی چنین نظامی است، خیلی فراگیر، به گونه‌ای فراگیر است که مفاهیم عام را در خود جای می‌دهد، هم مفاهیم علمی را و هم مفاهیم دینی را، مثل یه چتری که هم علم را و هم دین را فرا می‌گیرد.
نظام
متافیزیکی خداوند یا نه؟ اصلا نظام متافیزیکی، نظام ماورای طبیعی، یک نظامی که هم علم را در خود جای میدهد، هم دین را در خود جای میدهد. بله، خاصگاه دین و علم، ببینید دو گونه تجربه است. خاصگاه علم و دین دو نوع، یعنی چه؟ یعنی یه حقیقت است با دو نوع تجربه. یک تجربه، یعنی ایشون علوم طبیعی را تجربه طبیعی جهان، علوم دینی را تجربه دینی جهان. پس موضوع شد چی؟ موضوع واحد. بله، او خاصگاه دین و علم را دو نوع تجربه، دو گونه تجربه می دانند. یکی تجربه دینی و یکی تجربه طبیعی و علمی. در مورد جهان ما دو نوع تجربه می توانیم داشته باشیم، یک تجربه دینی، یک تجربه طبیعی. و کار متافیزیک چیست؟ کار متافیزیک این است که داده های این دو نوع تجربه را تبیین و تحلیل نماید. داده های این دو نوع تجربه، یعنی داده های تجربه طبیعی و داده های تجربه دینی را تبیین و تحلیل کند. عقاید دینی کوشش هایی است در جهت تنظیم و تنسیق آنچه از طریق تجربه نبوی دریافت می شود. عقاید دینی کوشش هایی است در جهت تنظیم و تنسیق آنچه از طریق تجربه دینی دریافت می شود. چنانچه نظریه های علمی نیز کوشش هایی هستند در جهت تنظیم و تنسیق حقایقی که از طریق ادراک حسی به دست می آید. خلاصه نظریه ایشون این است که علم و دین دو نوع تجربه هستند، نه دو مقوله جدای از هم. علم با یه دیدگاهی به این نگاه می کند، به طبیعت نگاه می کند. دین هم به همین طبیعت نگاه می کند، منتها از منظر چی؟ دیگر. اینا مکمل یکدیگر هستن. یکدیگر را چه میکنن؟ ببین من یه مثالی بزنم. الان مثلا فرض کنید یه تابلوی را جلوی مثلا کتابخانه نصب کردن. دو گروه متفاوت میان در مورد این تابلو اظهار نظر میکنن. یه تابلوی که یه طراحی خوبی هم شده است، یه طرح زیبایی هم در اونجا کشیده شده است. خب بعضی ها هستن که سرکار اونها مثلا با رنگ و نمیدونم پارچه و تخته و اینها. خب اگر اون بیاد این تابلو را ببیند، او چگونه این را تبیین میکند؟ بگیریم مثلا از فلان رنگ استفاده شده، از فلان نمیدونم پارچه استفاده شده، از فلان چوب استفاده، از فلان قلم استفاده. اصلا به معنا و محتوای اون طرحی که در اونجا کشیده شده و توجهی ندارد دیگه. اصلا همین اون اصلا عاشورا که آیه چیزی طرح کرده، آیه فرشتیان اون صحنه بله اصلا عاشورا را. خب یه نفر مثلا کافر ملحدی که اصلا امام حسین السلام را نمیشناسد، خب اون میآید این را چه نگاه میکنه؟ خب جنسش را نمیدونم، کمیتش را، کیفیتش را، اقسام و انواع رنگ هایی که در اون به کار رفته، از این بود نگاه میکنند. نقاشی میاد این را از این بود نگاه میکنند، از این زاویه بررسی میکنند. اما یه آدمیست که اصلا از رنگ و اینها و اینها اصلا سر در نمی آورد، اون طرح را میبیند که این طرح، این طرح گویای چه مطلبی، چه چیزی را میخواد به ذهن شما منتقل کند. این مثلا طرحی که کشیده شده است چه معنایی را میخواد به ذهن شما منتقل کند. و هر دو گروه میان این را تفسیر و تبیین میکنند. خب آیا تبیین و تفسیر اینها با هم ناسازگاری دارند یا تبیین و تفسیر اینها مکمل یکدیگر است؟ میگم مکمل یکدیگر است. یکی از بعد ظاهری را تبیین میکند، رنگهایی که به کار رفته، وسائلی که در ساخت این تابلو به کار رفته. یکی از بعد معنوی این را تبیین و تفسیر میکند که این گویای چه مطلبی است، چه محتوایی را دارد. اینها را نمیشه در مقابل هم قرار داد. بگویم که اینجا نظریه این گروه با نظریه این گروه تضاد و تنافی دارد. در عرض هم نیستن، در طول هم هستن، یکی در طول دیگر هستن. اینها چی میگن سازگاری، بله سازگاری یگان انگار، اینا میگن که هم علم از طبیعت سخن گفته، هم دین از طبیعت سخن گفته. ما چقدر آیه داریم در مورد طبیعت در قرآن، در تورات، در انجیل، هر دو سخن گفته. پس موضوعشون یکیست، منتها از دو زاویه متفاوت، با دو نگاه متفاوت. منتها این نگاه ها در عرض هم نیستن، با هم تنافی پیدا کنن. اینا در طول هم هستن، یکی دیگری را چیه؟ تکمیل می کنن. یکی از بعد تجربی چه در کلامیشون بود دیگه، می گفت که کار متافیزیک چیست؟ کار متافیزیک این است که داده های تجربه طبیعی را، داده های تجربه علمی را با داده های تجربه دینی چیه؟ تلفیقش نگاه، تلفیقش بکند و با این دید نگاه کند. دین می گوید که همین طبیعت را مطالعه کن تا به مبدأش مثلا پی ببری، یعنی این گذری باشد، معبری باشد برای رسیدن به اون مبدأ مطالعه. اما یه بله دانشمند تجربی و طبیعی میگه خودش را تحلیل میکنه، خودش را اینا با هم تعارضی ندارن. هر چقدر علم پیشرفتم بکند، این تبیین ها و تجربه های طبیعی و علمی بیشتر هم بشود، اگر عوامل و علل بیرونی نباشد و عوامل درونی هم اونها را یاری نکند، انسان را بهتر و بیشتر به خدا نزدیک میکند. نه اینکه در راستای نفی ماورای طبیعت و نفی خدا باشد. چون این نظریه دیگه تمام نشد، ادامه دارد جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.